نوار شماره 597 کیپرین قسمت 37 خداوند علموت حسن صبا اثر پول آمیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 562 فرمان تنش و محمود سجستانی از نظر رعایت انضباط در کرمانشاهی ها بی اثر بود، چون عشایر کرمانشاهی نه مطیع تنش بودند نه محمود سجستانی. با توجه به اینکه شخص اخیر را ملحد می دانستند و اطاعت از آن مرد در نظرشان گناه غیر قابل بخشایش بود، کرمانشاهی ها فقط از ترکان خاتون اطاعت می کردند و دیگری برای فرمان دادن به کرمانشاهی ها صالح نبود. شاید اگر سربازانی غیر از سربازان باطنی از طرف تنش به سربازان کرمانشاهی فرمان ترک مقاومت می دادند، آنها می پذیرفتند. ولی طبق قاعده نمی توانستند که فرمان تنش و محمود سجستانی را که از طرف سربازان باطنی ابلاغ می گردید بپذیرند. در گذشته فهم این موضوع برای افراد عادی که سرباز نبودند اشکال داشت که چرا در آن روز سربازان کرمانشاهی فرمان محمود سجستانی و افسرانش را گردن ننهادند و دست از جنگ نکشیدند. ولی برای ما اروپایی ها فهم موضوع آسان است، ولو هرگز خدمت سربازی نکرده باشیم. ما و پدرانمان در اروپا ارتش‌هایی را دیده ایم که متشکل بودند از چند ارتش و هر ارتش فرمانده جداگانه داشت و نیز هر ارتش دارای پلیس نظامی مخصوص بود و سربازان هر ارتش فقط از پلیس نظامی خودشان اطاعت می کردند. بعد از سقوط امپراتوری ناپلئون بناپارت در جنگ واترلو، وقتی پاریس از طرف سربازان دول متحد آن زمان اشغال شد و سربازان انگلیسی و آلمانی و روسی و غیره قدم به پایتخت فرانسه گذاشتند، در خیابانهای پاریس پلیس نظامی تمام آن ارتشها دیده می شد. اگر سرباز آلمانی با سرباز روسی در پاریس نزاع می کرد، فقط پلیس نظامی آلمانی یا روسی می توانست آن سرباز را وادارد که دست از نزاع بکشند و به سربازخانه برگردد و سرباز آلمانی در پاریس از پلیس نظامی انگلیسی اطاعت نمی کرد و بالعکس. همین وضع در آن روز در شهر اصفهان پیش آمد و سربازان عشایر کرمانشاهی از سربازان باطنی اطاعت نکردند و دست از جنگ نکشیدند. افسران باطنی به موجب دستور محمود سجستانی هر کس را که دست از جنگ نمی کشید به قتل می رسانیدند یا طوری مضروب می نمودند که از پا در می آمد. آنها به دستور فرمانده خود به منازل هم رسیدگی می کردند و وقتی مشاهده می نمودند که درب خانه ای باز است، وارد خانه می شدند و هر مرد را می دیدند که مرتکب عملی ناپسندیده می شود به قتل می رسانیدند. غارتگران هم به دست سربازان باطنی کشته می شدند و حسرت آنچه می خواستند به یغما ببرند بر دلشان باقی می ماند. وقتی مشاهده می کردند که درب خانه ای بسته است، آن را می کوبیدند و فریاد می کردند ای صاحب خانه، ما از طرف ملک تنش و داعی بزرگ محمود سجستانی مأمور امن کردن شهر هستیم و از شما می پرسیم که آیا امنیت دارید یا نه. بسیاری از زنها بر بام صعود می کردند و از لب بام معبر را از نظر می گذرانیدند و می گفتند بله ما امنیت داریم. در بعضی از خانه مردان سال خورده جواب می دادند که دارای امنیت هستند. کمتر اتفاق می افتاد که از خانه ای یک مرد جوان با باطنی ها صحبت کند، زیرا جنگ بین کرمانشاهی ها و باطنی ها موقعی در گرفت که هنگام کار بود و تمام مردهای جوان در خارج از خانه ها به سر می بردند. چون بعضی از غارتگران و حتی کن در داخل خانه ها غافل گیر شدند، در را بستند و از داخل خانه فریاد می کردند که امنیت داریم. ولی سربازان باطنی بعد از به دست آوردن تجربه متقاعد نمی شدند و می گفتند که زنهای خانه در را بگشایند یا بر بام صعود کنند، و وقتی زنها سربازان باطنی را می دیدند و مشاهده می کردند که آنها مأمورین تنش و محمود سجستانی هستند، با اشاره به آنها می فهمانیدند که غارتگران در خانه هستند و سربازان باطنی وارد خانه می شدند و بعضی از آنها برای رعایت سکنه ی خانه غارتگران را در آنجا به قتل نمی رسانیدند و خونشان صحن خانه یا باغچه را آلوده نمی کرد و غارتگران را از خانه خارج می نمودند و در معبر به قتل می رسانیدند و لاشه ی آنها را در همانجا می نهادند و می گذشتند. طوری لاشه های مقتولین زیاد شد که توجه کرکس ها را که در بیابان های اطراف اصفهان بودند جلب کرد و پرندگان لاشخار به شهر هجوم آوردند و در معابر مشغول خوردن لاشه اموات شدند. وانهایی که از بام خانه ها آن منظره را می نگریستند سخت متاثر بودند، چون علاوه بر اینکه حمله پرنده لاشخار به جسد انسان منظره است که انسانهای دیگر نمی توانند بدون تأثیر ببینند، آنهایی که بر بام خانه ها بودند بعضی از مقتولین را که با اسم و رسم می شناختند و می دانستند که خانه ی آنها کجاست و پدر و مادرشان که هستند بیشتر متأثر می شدند. مقاومت سربازان کرمانشاهی در قبال باطنی ها شماره ی تلفات را زیاد کرد و سربازان باطنی طبق دستور فرمانده خود از چهار طرف اصفهان کوچه به کوچه به نزاع خاتمه می دادند و یغماگران را به قتل می رسانیدند و در عقب آنها امنیت برقرار می شد و لاشه مقتولین در معابر به جا می ماند و عده‌ای مجروح در وسط لاشه ها از درد می نالیدند یا فریاد می زدند و استمداد می کردند. اخبار مربوط به وقایع شهر دیر به ترکان خاتون رسید و راویان اخبار چون همه کرمانشاهی بودند چگونگی وقایع را طوری به اطلاع ترکان خاتون رسانیدند که گناهان متوجه باطنی ها گردید. آنها هیچ نگفتند که نزاع از یک واقعه بدون اهمیت مربوط به قصد یکی از کرمانشاهی ها در میدان باسیلیق شروع گردید. حتی اسم میدان باسیلیق را نزد ترکان خاتون نبردند و اظهار کردند که محمود سجستانی با موافقت تنش به سربازان کرمانشاهی حمله ور شد و مشغول قتل عام آنها می باشد، زیرا می داند امروز تنها نیرویی که مانع از این است ملاحده بر همه جا مسلط شوند سربازان کرمانشاهی هستند و جز سربازان کرمانشاهی نیروی دیگر وجود ندارد که از توسعه قدرت ملحدین جلوگیری نماید. تنش خود را با دست و پای بسته تسلیم ملاحده کرده و هرچه آنها دستور بدهند به موقع اجرا می گذارد و بعید نیست که ملحد شود. اگر او در قلب نسبت به کیش ملحدین علاقه نداشته باشد، این طور برای توسعه دین ملحدین نمی کوشد و این علاقه عاقبت او را وادار خواهد نمود که از کیش خود دست بکشد و مذهب ملاحده را بپذیرد. ملحدین از این حیث آسوده خاطر هستند، چون می دانند تنش عاقبت کیش آنها را خواهد پذیرفت، اما از کرمانشاهی ها می ترسند، برای اینکه می دانند عشایر کرمانشاه مردمی هستند با غیرت و متعصب و محال است با کیش باطنی موافقت نمایند. تا ترکان خاتون که نسبت به تنش زنین بود و می دانست که آن مرد تحمل نخواهد کرد وی برای همیشه سلطان اصفهان باشد، روایت کرمانشاهی ها را باور نمود. آن زن فکر کرد که تنش می دارد آنچه باعث شد وی سلطنت او را در اصفهان تحمل نماید حضور عشایر کرمانشاهی در آن شهر است، وگرنه 2000 سرباز عرب آنقدر توانایی ندارند که بتوانند مقابل تنش پایداری نمایند. به همین جهت برادر شوهر او به اقوای محمود سجستانی با قتل عام سربازان کرمانشاهی موافقت کرد تا اینکه وی در اصفهان حامی نداشته باشد. ترکان خاتون وقتی قائل شد که تنش و محمود سجستانی عزم کردند تمام سربازان کرمانشاهی را به قتل برسانند، به خود گفت هنوز تنش و محمود سجستانی به خاطر نیاوردند که در سربازخانه عشایر کرمانشاهی واقع در خارج از اصفهان عده‌ای سرباز هست، وگرنه به سربازخانه حمله ور می شدند و سربازانی را که آنجا هستند به قتل می رسانیدند و باید سربازان را از سربازخانه خارج کرد و به نقطه‌ای دورتر فرستاد تا اینکه تنش و محمود سجستانی نتوانند آنان را به قتل برسانند. سربازان عرب را هم باید از اصفهان دور نمود، اما حضور آنها در باغ شمشاد و اطراف آن ضروری است، چون اگر آنها هم از شهر دور شوند وی وسیله دفاع نخواهد داشت و سربازان ملحد هرچه بخواهند با او می کنند. ترکان خاتون به طوری که وی را معرفی کردیم یک زن بیهوش نبود، اما سوء زن داشت و در مورد تنش باید حق زنین شدن را به ترکان خاتون داد، چون تنش نمی توانست تحمل کند که سلطان پایتخت او آن زن باشد که نتواند در پایتخت خیش امر و نهی نماید. به طوری که می دانیم سوء زن هم مثل حسد از عواملی است که عقل انسان را از صراط مستقیم منحرف می نماید. ترکان خاتون باید بفهمد که اگر برادر شوهر او و دایی بزرگ می خواستند سربازان کرمانشاهی را قتل عام کنند، اول به سوی سربازخانه می رفتند، چون قسمت عمده نیروی سربازان کرمانشاهی در سربازخانه بودند و قسمت کمی از آنها در معابر شهر دیده می شدند. اما چون ترکان خاتون سوء زن داشت، چون این تصور کرد که دشمنانش هنوز فرصت ننمودند که به طرف سربازخانه های عشایر کرمانشاهی و سربازان عرب بروند و به زودی راه آن دو سربازخانه را در پیش خواهند گرفت. باری سربازخانه یه سربازان کرمانشاهی تخلیه شد و ترکان خاتون آنها را به قریه‌ای واقع در سفرسنگی اصفهان فرستاد. نزدیک ظهر چند سرباز مجروح کرمانشاهی که بعد از خاتمه جنگ در اصفهان توانسته بودند از آن شهر خارج شوند، خود را به باغ شمشاد رسانیدند و گفتند که معابر شهر از نعش سربازان ما مستور گردیده و عده‌ای را بفرستید تا جنازه ها را از زمین بردارند و بفهمند چه کسانی کشته شدند، تا اینکه دیگران قتل آنها را به خویشاوندانشان در کرمانشاه اطلاع بدهند. مجروحین از کسانی بودند که از آغاز نزاع اطلاع نداشتند و در شهر گردش می کردند و یک مرتبه از همقطاران خود شنیدند که نزاع در گرفته است و به کمک کرمانشاهی ها رفتند. ترکان خاتون از آنها پرسید نزاع از چه موقع شروع شد؟ آنها گفتند که از صبح آغاز گردید و اکنون که ما از شهر می آییم خاتمه یافت. ترکان خاتون از شماره مقتولین سوال نمود و مجروحین جواب دادند که اکنون در اصفهان یک کرمانشاهی نیست که زنده باشد و همه کشته شدند و آنهایی که زنده هستند مجروحینی می باشند که قدرت حرکت ندارند، وگرنه آنها نیست چون ما از شهر خارج می شدند و ملحدین ما را به انتقام خون ابو حمزه می کشتند و می گفتند شما کسانی هستید که ابو حمزه کفشگر را کشته اید و باید خون شما را بریزیم. ترکان خاتون که جرأت نمی کرد از باغ شمشاد خارج شود که مبادا به چنگ تنش و محمود سجستانی بیفتد، دو تن از افسران عرب را نزد تنش فرستاد و از او درخواست کرد که موافقت کند تا کرمانشاهی ها وارد شهر شوند و جنازه همقطاران خود را که قتل عام شدند از زمین بردارند و دفن نمایند. تنش گفت کرمانشاهی ها می توانند وارد شوند به شرط اینکه فقط جنازه ها را بردارند و از آنان عملی برخلاف نظم شهر سر نزند. عده‌ای از عشایر کرمانشاهی وارد شهر شدند و لاشه همقطاران خود را برداشتند و از شهر خارج کردند و به خاک سپردند. باطنی ها هم لاشه همقطاران خود را برای دفن از شهر بیرون بردند و آن قسمت از لاشه ها که بدون ولی بود بر زمین ماند تا اینکه از طرف رئیس گزمه برای برداشتن آنها از زمین اقدام شد. آن روز ترکان خاتون از باغ شمشاد خارج نشد و بعد از اینکه شب فرا رسید تصور کرد که مورد حمله تنش و محمود سجستانی قرار خواهد گرفت. لیکن آن شب هم کسی به باغ شمشاد حمله نکرد. ترکان خاتون روز بعد هم در انتظار حمله دشمنان مفروض خود بود. اما در آن روز نیز کسی به زن بیوه ملک شاه سلجوقی حمله ننمود. ترکان خاتون در بامداد روز سوم برای تنش پیغام فرستاد که من میل دارم تو را ببینم و راجع به قتل عام سربازانم با تو صحبت کنم. تنش انتظار پیغام را می کشید و به شخصی که پیغام آورنده بود گفت به خاتون بگو که بیاید. ولی آن مرد اظهار کرد خاتون از ملک خواهش می کند که قدم رنجه نماید و به باغ شمشاد بیاید. تنش گفت چرا خود خاتون اینجا نمی آید؟ و آیا متوجه هست که این درخواست را از که می کند؟ قاصد گفت ای ملک، خاتون بیم دارد که اگر قدم به شهر بگذارد به قتل برسد. تنش نخواست که به باغ شمشاد برود، زیرا رفتن به آنجا را با شأن خود مناسب نمی دانست و دیگر اینکه او هم از سوء قصد عشایری که اطراف ترکان خاتون بودند بیم داشت و فکر می کرد که اگر به باغ شمشاد برود ممکن است به قتل برسد. سلطان به قاصد گفت از طرف من به خاتون بگو قبل از اینکه من وارد اصفهان شوم او برایم پیغام فرستاد که میل دارد مرا ببیند. من جواب دادم که به اردوگاه من بیاید و خاتون نیامد، چون می ترسید و تصور می نمود بعد از اینکه وارد اردوگاه من شد گرفتار خواهد گردید. من گفتم در یک محل بی طرف یک دیگر را ببینیم و محلی به اسم آسیاب حاجی را انتخاب نمودیم و در آنجا یکدیگر را دیدیم و با هم صحبت کردیم و سربازان ما 200 زرع با آسیاب فاصله داشتند. اکنون هم اگر خاتون می ترسد پیش من بیاید ممکن است که مکانی بی طرف را که نزدیک باغ شمشاد هم باشد انتخاب کنیم و او فردا به آنجا بیاید و من هم می آیم و سربازان ما در جایی خواهند ایستاد که از ما دور باشند ولی بتوانند ما را ببینند. اگر خاتون حاضر است که مکان ملاقات ما کنار رود زاینده رود نزدیک باغ شمشاد باشد به من اطلاع بدهد که من فردا در آنجا حضور به هم برسانم و این کار را به پاس احترام روح برادرم می کنم، زیرا ترکان خاتون همسر برادرم بوده است. قاصد مراجعت کرد و پیغام تنش را به ترکان خاتون رسانید و آن زن موافقت نمود که همان روز قبل از ظهر تنش را در همان نقطه ملاقات کند. تنش با عده‌ای از ملازمان و سربازان از شهر خارج شد و به سوی پل زاینده رفت. ترکان خاتون هم با عده‌ای از سربازان عرب از باغ شمشاد خارج گردید و خود را نزدیک پل مزبور رسانید. آن دو نفر وقتی نزدیک پل رسیدند به سربازان خود دستور توقف دادند و آنگاه بدون اسکورت به سوی هم رفتند و در وسط پل به هم رسیدند و بعد از اینکه آن دو در وسط پل به هم ملحق شدند راه بسته شد و دیگر کسانی که از شهر به سوی باغ شمشاد می رفتند و برعکس نمی توانستند از پل بگذرند. تنش گفت ای خاتون، بر حسب تقاضای تو اینجا آمدم که بشنوم چه میگویی و برای چه میخواستی با من مذاکره کنی. ترکان خاتون جواب داد چرا تجاهل میکنی و نمیخواهی بفهمی که من برای چه خواستم تو را ببینم و با تو صحبت کنم؟ عده‌ای کثیر از سربازان مرا که همه اهل کرمانشاهان بودند در اصفهان به دستور تو و محمود سجستانی ملحد کشتند و اکنون که من میخواهم از تو بپرسم که برای چه سربازان مرا به قتل رسانیدید، طوری ظاهر سازی میکنی که گویی هیچ اطلاعی از واقعه نداری. تنش گفت: کسی فرمان قتل سربازان تو را صادر نکرد، بلکه آنها و باطنی ها با هم نزاع کردند و نزاع آنها از یک فست کردن در میدان باسلیق شروع شد. ترکان خاتون با تعجب پرسید: فست کردن در میدان باسلیق چه موضوعی است؟ تنش سوال کرد: آیا تو از این موضوع اطلاع حاصل نکردی؟ ترکان خاتون گفت: نه ای ملک. تنش گفت: سه روز قبل هنگام بامداد یکی از سربازان تو که اهل کرمانشاهان بود در میدان باسلیق فست کرد. فساد خواست که دست او را ببندد تا اینکه خون زیادی جاری نشود و او را به هلاکت نرساند، ولی مردی که فست کرده بود نمیخواست که دستش بسته شود و میگفت که اگر دستش را ببندد مقبول خواهد شد. فساد از بیم جان آن مرد به چند نفر از سربازان باطنی که در آن میدان بودند متوسل گردید و از آنها خواست که مداخله کنند و از آن مرد بخواهند که با بستن دست موافقت نماید، ولی آن مرد باز راضی نمی شد که دستش را ببندند و در نتیجه بین افراد عشایر کرمانشاهانی و باطنی ها نزاع در گرفت و زد و خورد از میدان باسلیق به جاهای دیگر سرایت کرد و عده‌ای از اشرار از فرصت استفاده کردند و به دکانها و خانه های مردم حمله ور شدند. من چاره نداشتم جز اینکه شهر را امن کنم و گفتم هر کس را که در حال غارت و تعرض به نوامیس مردم می‌بینند به قتل برسانند و هر باطنی و کرمانشاهی که به اختیار سربازان که مأمور برقراری امنیت هستند جواب مثبت ندهد به قتل برسد. سربازان باطنی همین که اختیار سربازان را میشنیدند تسلیم میشدند، ولی عشایر کرمانشاهی مقاومت میکردند و به جنگ ادامه میدادند و افسران ما چاره نداشتند جز اینکه آنها را به قتل برسانند. ترکان خاتون گفت: تو چرا به من اطلاع ندادی که من خود سربازان کرمانشاهی را از شهر برگردانم که آنها قتل عام نشوند؟ تنش جواب داد: وقت ضیق بود و من تا میخواستم به تو اطلاع بدهم و تو اقدامی برای بازگردانیدن سربازان بکنی، تمام شهر به غارت میرفت و ویران میشد و ناچار بودیم که بدون درنگ شهر را امن کنیم و توانستیم هنگام ظهر زد و خورد را از بین ببریم و شهر را امن نماییم. ترکان خاتون پرسید: آیا تو به تحریک محمود سجستانی فرمان قتل عام سربازان مرا صادر نکردی؟ تنش گفت: یک چنین فرمان از طرف من صادر نشده است. ترکان خاتون پرسید: آیا محمود سجستانی به تو نگفت که اگر مرا از بین ببری به آسودگی سلطنت خواهی کرد؟ تنش گفت: او هرگز به من نگفت که اگر تو را معدوم کنم به راحتی سلطنت خواهم نمود. ترکان خاتون پرسید: آیا او راجع به من با تو هرگز صحبت نکرد؟ تنش گفت: او به دفعات راجع به تو با من صحبت کرد، اما هرگز حتی به کنایه و اشاره صحبت از قتل تو ننمود. ترکان خاتون گفت: او دشمن خونین من است و اگر بتواند مرا به قتل میرساند. تنش با احتیاط جواب داد: من از احساسات باطنی محمود سجستانی نسبت به تو اطلاع ندارم، ولی میتوانم به تو اطمینان بدهم که وی هرگز راجع به قتل تو با من صحبت نکرده است. ترکان خاتون پرسید: آیا متوجه هستی که بعد از این قتل عام وضع من بین سربازانم چه میشود؟ تنش گفت: سربازان تو لجاجت کردند و اگر خودسری نمی نمودند به قتل نمی رسیدند. ترکان خاتون اظهار کرد: بعد از اینکه من چگونه می توانم قدرت خود را بین سربازان حفظ کنم؟ زیرا آنها در شهری که من زمامدار آنها هستم قتل عام می شوند بدون اینکه از طرف من اقدامی برای قصاص قاتلین آنها بشود. تنش گفت: قاتلین آنها را با هیچ قانونی نمیتوان قصاص کرد، زیرا کسانی که مبادرت به قتل سربازان تو کردند وظیفه خود را از لحاظ برقراری امنیت و انجام میرسانیدند و با سربازان تو خصومت نداشتند، و اگر آنها دست از جنگ میکشیدند کسی با آنها کاری نداشت، همچنان که سربازان باطنی دست از جنگ کشیدند و جان به سلامت بردند. ترکان خاتون اظهار کرد: شهر اصفهان مقر سلطنت من است و من میباید این شهر را امن کنم، نه تو. تنش گفت: اگر اصفهان مقر سلطنت تو میباشد، چرا آن را رها کرده ساکن باغ شمشاد شدی؟ ترکان خاتون گفت: برای اینکه تو مرا از اصفهان رانده ای. قبل از اینکه تو به اصفهان بیایی، محل سکونت من کاخ سلطنتی بود، ولی تو آن کاخ را اشغال کردی و مرا وادار نمودی که به باغ شمشاد بروم، و من هنوز اطمینان ندارم که تو بگذاری که من در این باغ هم سکونت نمایم. تنش سکوت کرد، و چون سکوت او طولانی گردید، ترکان خاتون گفت: تصدیق می‌کنی که من حق دارم نسبت به تو زنین باشم؟ تنش اظهار کرد: ای خاتون، تو اگر قدری فکر کنی می‌فهمی برای من وضع این ناگوار پیش آمده است، زیرا من با اینکه پادشاه ایران هستم اختیار اصفهان پایتخت خود را ندارم. ترکان خاتون گفت: این وضع ناگوار را تو برای خود پیش آورده ای، و اگر تو ای برادر شوهر به اصفهان نمی آمدی، این وضع برایت پیش نمی آمد. قدر مسلم این است که بعد از مرگ فرزندم محمود، من می باید از کشور ایران ارث ببرم و من به اصفهان اکتفا کردم و تو تمام کشورهای ایران را رها کردی و به اصفهان آمدی. تنش گفت: من نمی توانستم به اصفهان نیایم، زیرا اینجا پایتخت کشورهای من است. ترکان خاتون اظهار کرد: اصفهان به تازگی پایتخت شد و در گذشته پایتخت نبود، و تو می توانستی یکی از بلاد دیگر را پایتخت خود کنی. تنش گفت: اکنون مسئله آمدن من به اصفهان جزو مسائل گذشته است و نمی توان آن را تغییر داد، و اختیاری که ما داریم در خصوص مسائل حال و آینده است، نه مسائل گذشته. ترکان خاتون گفت: مسئله حضور تو در اصفهان از مسائل امروزی است، و تو هر زمان می توانی از این شهر بروی و شهر دیگر را پایتخت خود کنی، و هیچ کس تو را مجبور نکرده است و نخواهد کرد که در اصفهان سکونت نمایی، مگر ملاحده. تنش اظهار کرد: من پایتخت خود را از اصفهان به جای دیگر منتقل نخواهم کرد، و برای اینکه بین قدرت من و قدرت تو در اصفهان تصادم ایجاد نشود، تو باید از این شهر بروی. ترکان خاتون گفت: کجا بروم؟ تنش اظهار کرد: من تصور میکنم هر کس میل دارد که در مسقط و رأس خود به سر ببرد، و چون تو اهل ماسال هستی، من آنجا را تویول تو خواهم کرد که بتوانی از محل درآمد ماسال به رفاه زندگی نمایی. ترکان خاتون گفت: اینک که من از درآمد کشور اصفهان استفاده میکنم، از حیث هزینه زندگی در مضیقه هستم، و چگونه میتوانم با درآمد ماسال زندگی نمایم؟ اگر موضوع درآمد هم در بین نبود، من نمی باید اصفهان را رها کنم و به تویول ماسال اکتفا نمایم، و آنجا برای من خیلی کوچک است. تنش گفت: من می توانم تویول شاندرمن را هم زمیمه تویول ماسال کنم که تا زندگی تو مرفه باشد. ترکان خاتون جواب داد: اصفهان کجا و شاندرمن و ماسال کجا؟ و تو ای برادر شوهر، هرگاه می‌خواهی چیزی به من بدهی که جبران از دست دادن اصفهان را بکند، خراسان را به من بده. تنش جواب داد: من خود هنوز بر خراسان مسلط نشده‌ام که بتوانم آن را به تو بدهم. ترکان خاتون گفت: بر آذربایجان که مسلط هستی، و آنجا را تویول من کن. تنش گفت: آیا تو از عهده اداره امور آذربایجان برمی‌آیی؟ و آیا می دانی که آذربایجان چگونه کشوری است؟ ترکان خاتون جواب داد: وقوف من بر آذربایجان کمتر از تو نیست، و شوهرم ملک شاه خیلی در آذربایجان محبوبیت داشت، و من می دانم که اگر به آنجا بروم، براحتی زندگی خواهم کرد. تنش گفت: نه ای خاتون، و من نمیتوانم آذربایجان را تویول تو بکنم. ترکان خاتون پرسید: چرا نمیخواهی آنجا را تویول من بکنی؟ تنش جواب داد: برای اینکه آذربایجان از مرغوب‌ترین کشورهای من است. ترکان خاتون گفت: فارس را به من واگذار نما تا من بتوانم از درآمد آن به راحتی زندگی کنم. تنش گفت: فارس برای تو مفید نیست. ترکان خاتون پرسید: چرا؟ تنش گفت: برای اینکه دارای عمرای مستقل می باشد و آنها مقابل تو سر اطاعت فرود نخواهند آورد. ترکان خاتون پرسید: پس چگونه مقابل تو سر اطاعت فرود می آورند؟ تنش گفت: آخر من مرد هستم و تو زن. ترکان خاتون پرسید: اگر من زن هستم چرا به جنگ من آمدی و می خواهی مرا از خانه ام بیرون کنی؟ تنش گفت: من به جنگ تو نیامدم و اگر چنین بود نمی گذاشتم تو حتی یک روز در اصفهان بمانی و تو را از این شهر اخراج می کردم.
Thank you.